کتاب خوانیم. برنامه ای از رادیو سپهر با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام بر ظهر شما به خیر آقای رحیمی. امروز ادامه بدیم کتاب شبه خاطرات رو. سرگذشت معینیان هست و فکر میکنم امروز تموم میشه تا فردا بریم سراغ یک بخش دیگه. معینیان چگونه معینیان شد؟ در میان هزارها روزنامه نویس که بعد از سوم شهریور ماه 1320 و قبل از 28 مرداد ماه 1332 فعالیت مطبوعاتی داشتند، نظرم فقط مدیران نشریات نیست، آنها صدها نفر بودند. مقاله نویسها، خبرنگارها، مترجمها، سردبیرها و سایر اعضای هیئت تحریریه روزنامه ها و مجله ها را هم میگویم. در رژیم گذشته از 1320 تا 1357 طی 37 سال فقط دو نفر مدتی طولانی یعنی حدود 25 سال همیشه شاغل مشاغل مهم بودند. یک، جهانگیر تفضلی صاحب امتیاز و مدیر روزنامه ایران ما، روزنامه‌ای که زمانی پرتیراژ‌ترین و پرآوازه‌ترین روزنامه کشور به شمار می‌رفت. دو، نصرت الله معینیان. او از نظر روزنامه نویسی در مرتبه پایین تر از تفضلی قرار داشت. کارش مقاله نویسی بود، آن هم در حد متوسط. هرگز به شهرت مقاله نویسان صاحب نام آن زمان که تعدادشان کم نبود نرسید. فقط مدت کوتاهی سردبیر دو سه روزنامه متوسط کشور را بر عهده داشت. در این کار هم زیاد موفق نبود. با این همه بعدها از جهانگیر تفضلی هم مشهورتر و صاحب نامتر شد و به مقامهای بالاتر رسید. چگونه نصرت الله معینیان به چنین موقعیتی دست یافت؟ در صفحات گذشته درباره پشتکار، درستکاری و تخصص او مکرر نوشتم، ولی این عوامل در کشور ما هیچگاه علت پیشرفت دراز مدت کسی نبود. کوتاه مدت شاید. در مورد بعضی از رجال سیاسی اشاره کردم که چه عواملی آنها را در مدتی کوتاه از مقام و مرتبه پایین به بالاترین مدارج ترقی رساند. اما باز کندوکاو در زندگی معینیان و پرسجو از دوستان و آشنایان او و خاطره هایی که خودم از او دارم درباره او نوشته بسیار کم است. به این نتیجه رسیدم که او گذشته از سعی در جلب رضایت شاه، اتکایش به کارش بود و به پشت کارش، نه به مقامات خارجی یا سازمانهای اطلاعات و امنیت داخلی. به گفته و نوشته علی اصغر امیرانی مدیر مجله خواندنی ها، بیشتر رجال گذشته هدفشان در رسیدن به مقام و منصب دستیابی به امتیازات زگانه بود. اهداف زگانه یا سگانه به نوشته امیرانی عبارت بود از زر، زور، زن. اما معینیان را با این سه زه کاری نبود. یک بار که به وزارت رسید هوس وزارت هم از دلش بیرون رفت، به طوری که در دولت امیرعباس هویدا بهمن 1343 هرچه هویدا اصرار کرد معینیان مقام وزارت را نپذیرفت و به بهانه درد پا که به گفته بسیاری از دستندرکاران سیاست تمارز بود نه عارضه و مرض، داوطلبانه خانه نشینی اختیار کرد. احمد هاشمی می گفت روزی برای عیادت به خانه اش رفتم، دیدم پایش را که کلفت به نظر می رسید روی صندلی گذاشته. مدتی که نشستم و به حرکات پایش دقیق شدم فهمیدم به عمد پارچه به پایش بسته تا کلفت شود و بیمار نشان داده شود. با این توضیحات فقط علاقه به شاه و عشق به کار برای رسیدن به مقام آن هم طی مدت طولانی کافی نبود. معینیان روزنامه نویس که در زمان نخست وزیری دکتر مصدق و اختلاف بین آنها شاه را انتخاب کرده بود، به جای آنکه بعدها یک پا مدعی شود، کارهایی کرد که ترقی مقام و حفظ مشاغل او را تضمین کرد. ببینیم اینها چگونه کارهایی بودند. در آغاز غیر سیاسی کردن رادیو، مرتب کردن برنامه‌های رادیو و دادن نظم به کار کارکنان و هنرمندان رادیو که بی نظمی از خصوصیات ذاتیشان شده بود و تهیه برنامه‌های مردم پسند از کارهای موفقیت آمیز معینیان در رادیو بود. معینیان در این زمان از نظر اداری چنان با قدرت کار کرد که هنرمندان خیلی مشهور و خیلی معروفی مانند بانو دلکش، خواننده تراز اول رادیو، دوشیزه فروزنده اربابی، گوینده خوش صدایی که در سراسر کشور هزاران هزار علاقمند داشت، و بانو الهه و بانو پوران، دو خواننده محبوب و سرشناس را به عنوان مجازات مدتی از رادیو کنار گذاشت. درباره بعضی از آنها دخالت رجال و اعتراض مردمی آنقدر زیاد بود که تلفن‌های رادیو لحظه‌ای از کار نمی‌افتاد و سیل نامه‌ها فضای اداره رادیو را در میدان ارک پر کرده بود، ولی نصرت الله معینیان در مقابل همه اهرم‌های فشار مقاومت کرد و سرانجام نه به خاطر واکنش علاقمندان آنها، بلکه بعد از گرفتن تعهد که در کارشان منظم باشند، آنها را دوباره به رادیو دعوت کرد. اینها مشهورهایش بودند. غیر مشهورها یارای تخطی از کوچکترین دستورهای او و ابراز مخالفت با او را نداشتند. نمایشگاه عکس و گزارش از پیشرفت‌های کشور. بعد از 28 مرداد 1332 دولت‌ها دائم ادعا می‌کردند که در راه پیشرفت، ترقی و آبادانی کشور و ارزانی و فراوانی کالاها وسایل مورد نیاز مردم گام‌های وسیعی برداشتند و گناه همه عقب ماندگی‌ها، کمبودها و گرانی‌ها را به گردن دولت گذشته به ویژه دولت دکتر مصدق می‌انداختند. آنها این حرفا را می‌گفتند. نماینده‌های موافق در مجلس به صورت بلندگو آن را تکرار می‌کردند. مطبوعات دولتی سخنان دولتیان و نماینده‌های موافق را منتشر می‌ساختند. رادیو هم آنها را در برنامه‌های مختلف با آب و تاب و بزرگنمایی پخش می‌کرد. ولی مردم که از این همه پیشرفت‌های رادیو مطبوعاتی چیزی نمی‌دیدند. به تدریج نسبت به این ادعاها بی‌اعتقاد می‌شدند، چون حقایق موجود و ملموس به آنها نمونه‌های زیادی از فساد و نابسامانی و کمبودها را نشان می‌داد. مرحوم دکتر گوبلز، وزیر تبلیغات هیتلر، اعتقاد داشت دروغ هر قدر بزرگتر باشد، مردم آن را راحت تر میپذیرند. معینیان البته شاگرد گوبلز نبود، حتی شاگرد گوبلز هم نبود، ولی به هر حال مسیر او را میپیمود. در سال 1336 دکتر اقبال نخست وزیر از او خواست کاری کند که مردم به اقدامات انجام شده در مملکت معتقد شده نسبت به دستگاه اعتماد پیدا کنند. او بلافاصله دستور برپایی نمایشگاه‌هایی به نام 40,000 عکس و گزارش از 4 سال پیشرفت و ترقی در سراسر کشور داد. البته تهیه چنین نمایشگاهی با این همه ادعا نبوغ لازم داشت. آنگاه روزنامه‌ها را وادار ساختند به تفسیر به معرفی اقدامات انجام شده بپردازند، و رادیو هم که روز به روز گسترده‌تر می‌شد، آنها را به سمع مردم میرساند و هر روز هم گروهی از مردم را برای تماشای این نمایشگاه ها این ور آنور میکشاندند، با آنها مصاحبه میکردند و عکس و تفصیلات آنها را چاپ میکردند. ما روزنامه نویسا هم طبق دستور خبرها و عکسها را چاپ میکردیم، اما در صفحات طنز و شوخی آنها را به مسخره میگرفتیم. مثلا ماموران اداره آب را در یک روستا نشان می‌دادیم که یک شیر آب برای روستاییان کشیده، ولی وقتی روستاییان می‌پرسند پس آبش کو، جواب می‌دادند شما چقدر عجله دارید، زمستان که برف و باران آمد منبع‌ها پر می‌شود و شما می‌توانید از آب استفاده کنید. البته اگر غیر مغرضانه سخن بگوییم، کارهایی هم انجام میشد. سد کرج، سد سپیدرود و سد دز گرچه تمام نشده بودند ولی قسمت‌های اساسی آنها انجام گرفته بود. کارخانه‌هایی هم در حال ساخته شدن بودند. جاده‌های خوب و بدی هم در شهرستان‌ها مورد استفاده قرار گرفته بود، اما اینها نه روزنامه‌ها را اقدامی کردند نه مردم را، چون همه شاهد بودند که کارهای انجام نشده در برابر کارهای انجام شده بسیار زیادتر است و پول‌هایی که هدر می‌رود چند برابر پول‌هایی است که به مصرف واقعی می‌رسد. به این جهت 40,000 عکس سهل است. اگر 400,000 عکس و گزارش هم به نمایش گذاشته می شد باز این کارها لبهای مردم را به پوزخند باز می کرد. این واکنش مردم ما بود، ولی عقیده مقامات دولتی و شاه جز این بود. معینیان تاریخ را ورق می زند. کار دیگر معینیان که باعث شد خودش را به شاه بشناساند اجرای برنامه تاریخ را ورق بزنیم بود. بعد از مرگ جوزف استالین، تحولات ناشی از آن منجر به روی کار آمدن نیکیتا خروشچف در اتحاد جماهیر شوروی شد. روابط ایران و شوروی بعد از یک دور صلح و آشتی به مناسبت امضای قرارداد نظامی ایران و آمریکا تیره شد. امضای این قرارداد گرچه از سوی ایران گفته شد که فقط جنبه دفاعی دارد، موجب خشم شوروی شد و شوروی ها تبلیغات شدیدی را علیه ایران آغاز کردند. یک بار رادیو مسکو و رادیوهای اغمار شوروی از روسیه اروپایی گرفته تا روسیه آسیایی، کشورهای جنوب غربی آسیا و کشورهای شرق اروپا حملات تند و شدیدی را علیه ایران، مقامات ایران به ویژه شاه ایران شروع کردند. هدف اصلی شوروی در این مبارزه در مرحله اول شخص شاه بود. دولت‌های ایران در مرتبه دوم قرار داشتند. مطبوعات شوروی و فرستنده‌های فراوان رادیویی شوروی مانند مسکو، باکو، بلغارستان، آلمان شرقی و غیره علیه شاه و دولت برنامه‌های گوناگونی اجرا می‌کردند. این برنامه‌ها که از سوی گروهی از مردم ناراضی در ایران دنبال می‌شد، چهره اصلاح طلبانه و سازنده ای را که شاه قصد داشت بعد از 28 مرداد از خود نشان بدهد مخدوش می ساخت. شاه که موفق نشد با واسطه تراشی آنها را ساکت کند، در صدد برآمد با اجزای برنامه های علیه شوروی با آنها به مقابله برخیزد. در این راستا به مطبوعات دستور داده شد علیه شوروی مقالاتی بنویسند، ولی از مطبوعات کم تیراژ و بی اثر که آن زمان اکثریت آنها از نظر مردم غیر ملی و وابسته به دولت بودند، در این مبارزه کاری ساخته نبود. معینیان که در این مدت توانسته بود در تهران و شهرستانها فرستنده های رادیویی تأسیس کند، حتی در مرزها بلندگو به کار اندازد، به دستور شاه شخصا وارد میدان شد. او میدانست از خود او و مفسران حرفه‌ای رادیو که کار بیشترشان در زمینه مسائل داخلی نگارش تفسیرهای آبکی از پیشرفت‌های سریع، عمیق و عظیم دولت‌های بعد از 28 مرداد بود و فقط مصرف داخلی داشت، کاری ساخته نیست. در زمینه مسائل خارجی هم رادیو ترجمه‌های مطالب مطبوعات غربی را به نام تفسیر پخش می‌کرد که ارتباطی به مسائل ایران و شوروی نداشت. پس با این کارها مقابله با تشکیلات عظیمی که شوروی در این زمینه علیه ایران بسیج کرده بود امکان نداشت. معینیان خودمحوری را کنار گذاشت. از روزنامه نویس‌های قدیمی و با تجربه، از جمعی از استادان تاریخ و محققان این رشته دعوت به همکاری کرد و حتی روزنامه نویس با سواد، با تجربه و مطلع و مرموزی مانند علی جواهر کلام، مدیر روزنامه هور را هم که در دوره از فعالیت سیاسی خود از طرفداران جدی سید ضیاءالدین طباطبایی و از مخالفان سرسخت شاه بود دعوت به همکاری کرد. او صدایی گیرا و لحنی شیرین و به روایتی نمکین داشت و سخنان خود را همیشه با طنز و لطیفه و ضرب المثل می آمیخت. اغلب خودش هم برنامه را اجرا کرده و اجرا می کرد. اغلب خودش هم برنامه را تهیه کرده و اجرا می کرد. به این ترتیب توانست توجه عده‌ای از مردم را جلب کند. معینیان در این زمینه از منابع خارجی هم استفاده می کرد. یکی از روزنامه‌نگاران معروف تعریف می کرد در سفری به آلمان که از سوی وزارت اطلاعات و جهانگردی رفته بود، متوجه شد وابسته نظامی ایران در برلن مرتبا به سازمان‌های اطلاعاتی مهم آلمان که دارای منابع، آرشیو و مدارک زیادی درباره سوابق اقدامات شوروی در ایران و روابط بین شوروی و ایران بود مراجعه می‌کرد و مدارک زیادی از آنها برای استفاده در رادیو و مطبوعات ایران می‌گرفت و برای معینیان به تهران می‌فرستاد. به این ترتیب برنامه تاریخ را ورق بزنیم درباره کارهای خلاف حکومت شوروی علیه ایران و ایرانیان توانست در حد خود مؤثر واقع شود. این برنامه بیش از همه خوشایند شاه واقع شد، به طوری که همان زمان شنیدم شاه اغلب معینیان را به حضور میپذیرفت و بعضی مطالب را قبل از پخش از رادیو مطالعه میکرد و درباره آنها نظر میداد. معینیان در تنظیم بیشتر برنامه‌های رادیو قبل از همه نظر شاه و تمایلات او را در نظر می‌گرفت. جهانگیر تفضلی در دولت علم وزیر مشاور و سرپرست انتشارات و تبلیغات شد. معینیان وزیر راه بود. در این زمان شخصا از تفضلی شنیدم که ضمن انتقاد از کارهای رادیو می‌گفت: به عقیده من بدترین ساعت پخش خبر ساعت 2 بعد از ظهر است، اما معینیان به خاطر شاه این ساعت را برای پخش مهمترین برنامه خبری نیمروز رادیو انتخاب کرد. جهانگیر تفضلی می گفت چون ساعت 1 بعد از ظهر موقع صرف نهار شاه است، معینیان برای آنکه شاه در موقع صرف غذا از شنیدن خبرهای نامناسب مانند وقوع کودتا در کشورهای همسایه، تظاهرات مخالفان یا اخبار مخالف میل و نظر خود مخالف میل و نظر خود ناراحت نشود، دستور داده بود این برنامه را ساعت 2 پخش کنند که ناهار شاه تمام شده باشد و در حال استراحت خبرها را گوش کند. شاه علاقه زیادی به گوش دادن به خبرهای رادیو در این ساعت داشت. این را هم اضافه کنم که تفضلی با این همه ادعا برنامه اخبار نیمروز را از ساعت 2 بعد از ظهر به ساعت 1 تغییر داد، ولی پس از 2-3 روز به دستور شاه بار دیگر برنامه اخبار نیمروزی در ساعت 2 پخش شد. وابسته های مطبوعاتی. یکی دیگر از کارهای معینیان که مورد توجه شاه قرار گرفت فرستادن وابسته های مطبوعاتی از سوی وزارت انتشارات و تبلیغات به پایتخت های مهم جهان و به کشورهای همسایه و به سازمان های بین المللی بود. معینیان با سابقه ای که در کار مطبوعات داشت توانست شایسته ترین افراد را برای این کار انتخاب کند. کسانی که یک دوره کم و بیش طولانی در مطبوعات کار کرده بودند، به اصول روزنامه‌نگاری، خبرگیری و زیر و بم آن و به زبان و آداب و رسوم کشوری که در آن مأموریت پیدا می کردند آشنایی داشتند. نمایندگان منتخب معینیان که به عنوان وابسته های مطبوعاتی عازم خارج شدند از این قرار بودند: حسن فرامرزی، بغداد. او اول قرار بود به مصر برود، اما در اثر قطع رابطه بین ایران و مصر به دستور جمال عبدالناصر به بغداد فرستاده شد. او کاملا مسلط به زبان عربی بود و در کشورهای عربی دوستان زیادی در میان روزنامه نویس ها و رجال سیاسی داشت. دکتر پرویز عدل، فرانسه. او بعداً به معاونت وزارت اطلاعات و جهانگردی رسید، با زبان و فرهنگ فرانسه آشنایی داشت. شفیعی ها، آلمان. او به زبان آلمانی آشنایی کامل داشت و سالها در آنجا زیسته بود. بهرام بوشهریپور، شوروی، مسکو. او هم تا اندازه زبان روسی می دانست، بعد هم زبانش را تکمیل کرد. او با آداب و رسوم آن سرزمین آشنایی داشت. منوچهر استخر، لبنان. او از روزنامه‌نگاران با سابقه ایران و از خانواده مطبوعات بود. شاپوریان، واشنگتن. با آشنایی با محیط و زبان. منوچهر رزمجو، لندن. با آشنایی با محیط و زبان. ناصر قلی نوذری، ترکیه. با آشنایی با محیط و زبان. دکتر محمد علی زرنگار، پاکستان. آشنایی با زبان انگلیسی و محیط پاکستان. او بعداً معاون وزارت اطلاعات و جهانگردی شد. این اقدام معینیان با مخالفت بعضی مقامات دولتی روبرو شد. زمانی که معینیان تصمیم گرفت این ادعا به عنوان وابسته مطبوعاتی به خارج بفرستد، به جز وابسته های نظامی، اقتصادی و فرهنگی که کارشان متفاوت بود، وزارت امور خارجه، سازمان اطلاعات و امنیت وزارت فرهنگ و آموزش عالی و احتمالاً سازمان‌های آشکار و پنهان دیگر هم نماینده‌هایی در کشورهای خارج داشتند. شاه در آن زمان علاقه زیادی داشت از واکنش روزنامه‌ها و مجله‌های خارجی درباره خودش و اقداماتش. ادعا درباره ترقیات عظیم و سریع بعد از 28 مرداد آگاه شود. گرچه خبرها و مقالات مخالف مورد علاقه او نبود، معهازا مایل بود از عیبجویی‌ها و بدگویی‌هایی که در رسانه‌های گروهی خارجی علیه او نوشته می‌شد هم مطلع شود. نماینده‌های مخصوص وزارت امور خارجه بیشترشان این کاره نبودند. اعزام آنها به کشورهای خارجی اغلب روی روابط انجام می‌گرفت. بیشتر فرزندان رجال و خویشاوندان رجال به خارج اعزام می‌شدند و آنها هم در این زمینه تخصصی نداشتند. در نتیجه کار مهمی انجام نمی‌دادند. ماموران ساواک زیرک و دوره دیده بودند، اما روزنامه نویس نبودند. آنها فقط در عناوین درشت روزنامه‌ها و در صفحه‌ها و ستون‌های اخبار خارجی دنبال پیدا کردن مطالب مربوط به ایران می‌گشتند. اما نمایندگان منتخب معینیان روزنامه نویس بودند. می‌دانستند روزنامه نویس‌ها حرف‌هایشان را فقط در صفحات مقاله‌های سیاسی و اخبار سیاسی نمی‌زنند. چه بسا که به طور مثال در صفحه نقد و بررسی کتاب یک روزنامه معتبر ضمن بحث درباره یک مجموعه داستان از یک کشور جهان سوم یک مقاله تند و کوبنده درباره عدم آزادی قلم و فشار به نویسندگان آن کشورها می نوشتند و ضمن نام آوردن از چند کشور به ایران و مشکلات اهل قلم در اینجا اشاره می کردند و آن را سخت به باد انتقاد می گرفتند. همینطور بود درباره هنرهای دیگر. یا به عنوان مثال در صفحه جهانگردی وقتی خاطرات سفر دو جهانگرد را در یک مسیر طولانی از اروپا تا خاور دور می نوشتند، در یک پاراگراف که مربوط به گذر از مرز ایران بود خواننده می خواند که در گمرک چقدر با این جهانگردان بدرفتاری می شد. برای مثال مقداری از اشیای آنها را ضبط می کردند و یا ماموران آنها را به بهانه واهی جاسوس بودن به زندان می انداختند. زندانی که رها شدن از آن فقط با دادن رشوه میسر بود. چه تبلیغ بدی برای دولت‌های پرمدعای آن روزگار. ماموران رسمی دولت این مطالب را گزارش نمی دادند، اما روزنامه نویسان معینیان از لابلای صفحه ها و ستون ها آنها را پیدا می کردند و به سرعت به تهران می فرستادند. به این ترتیب در حالی که نماینده های وزارت امور خارجه و ساواک گزارش های عادی و یک نواخت خود را برای تهران می فرستادند، وقتی نوبت به معینیان می رسید گزارش های دقیق فرستاده های وزارت انتشارات و تبلیغات را به شاه می داد تا ثابت کند کاری که روزنامه نویس های با تجربه او می توانند در این زمین انجام بدهند قابل مقایسه با ماموران دولتی نیست، چه وزارت خارجه باشد چه ساواک. این روزنامه نگاران با تجربه یک کار دیگر هم می کردند، ایجاد دوستی با خبرنگاران خارجی و گاه و بیگاه راضی کردن آنها به چاپ خبرهایی به سود ایران. این یکی از موفقیت‌های بزرگ معینیان بود، به طوری که پس از چندی شاه گزارش‌های ساواک و وزارت خارجه را سرسری نگاه می‌کرد، سپس با دقت به مطالعه گزارش‌های وزارت انتشارات و تبلیغات نصرت الله معینیان می‌پرداخت. با چنین کارهایی بود که معینیان در رژیم گذشته صاحب شخصیت، قدرت و اعتبار شد و در میان رجال آن روزها موقع و مقام خاصی به دست آورد. با آنکه شاه وفاداری رجال نسبت به خود را به درستکاری و همکاری آنها ترجیح می داد، ولی در میان یک فوج رجال فاسد و سوء استفاده چی به عده‌ای درستکار و پرکار هم نیاز داشت. کلام آخر درباره معینیان. کسی که بخواهد شرح حال نصرت الله معینیان را به طور عمقی، نه سطحی و مهمتر از آن بی‌طرفانه بنویسد در میماند درباره کدام خصلت و خصوصیت او قلم را به حرکت درآورد. حتی اگر این شخص کسی چون نگارنده این سطور باشد که بیش از 20 سال با او تماس کاری داشت و حدود 30 سال با او آشنا بود. زندگانی معینیان فراز و نشیب نداشت. با بعد از 10 سال روزنامه نگاری که در آن موفقیت چندانی هم به دست نیاورد و بالاترین میزان ترقیش سردبیری چند نشریه به نسبت کم تیراژ در برابر نشریه های صاحب نام آن دوران بود، سرانجام از حرفه روزنامه نگاری به عنوان یک سکوی پرش برای ترقی تدریجی ولی مداوم در مشاغل دولتی استفاده کرد و در آخر به عنوان یک فنسالار موفق شناخته شد. معینیان در تمام مدت کار خود را در رادیو، سپس در مقام معاونت نخست وزیری، آنگاه در وزارت انتشارات و تبلیغات، در وزارت اطلاعات و جهانگردی، در وزارت راه، در دفتر مخصوص و در کمیسیون شاهنشاهی از نظر دستگاه و حتی از دید بسیاری از صاحب نظران خوب، دقیق و بی‌غرضانه انجام می‌داد. از خصلت ایستاد پذیرفتن ارباب رجوع در زمان ریاست دفتر مخصوص و علت آن که بگذریم و اگر اجتناب از هر گونه توصیه حتی کوچک و بی‌ضرر را در هنگامی که رئیس دفتر مخصوص بود نادیده بگیریم، او مردی متواضع، با ادب و با نزاکت بود. اگر خوبی به کسی نمی کرد، بد کسی را هم نمی خواست. معینیان چون از مطبوعات برخواسته بود، در میان روزنامه نگاران خود را در خانوادهش می دید. البته گفتنیست که همیشه آنها را از بالا نگاه می کرد. حتی عباس مسعودی را و دکتر مصباح‌زاده را که صاحب بزرگترین مؤسسات مطبوعاتی آن زمان بودند. اما در یک جمع‌بندی می توان گفت به روزنامه نگاران بیش از دیگر افراد توجه داشت. شاید به همین علت بود که در ملاقات‌های یکی دو ساعته با جمع روزنامه نگاران گاهی دو سه بار لبخند می زد. اگر در ملاقات‌هایش با دیگران آنها را زود از سر باز می کرد، وقتی با روزنامه نویسان بود می کوشید زمان بیشتری هر قدر که روزنامه نویسان مایل بودند با آنها بگذراند. در این اوقات او بیشتر شنونده بود و جز چند جمله در میان سخن آنها کلامی بر زبان نمی آورد.